ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. عربستان سعودی بقایای به گفته ریاض موشک و پهپادهای ایرانی مورد استفاده در حمله به تأسیسات نفتیش را نمایش داد. رئیس جمهوری ایالات متحده دستور داد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به شدت افزایش پیدا کند. رابرت اوبراین به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن معرفی شد. درود شنوندگان ارجمند. عربستان سعودی ساعتی پیش بقایای یک موشک کروز و پهپادهایی را که میگوید در حمله اخیر به تأسیسات نفتیش مورد استفاده قرار گرفت به نمایش گذاشت. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی گفت که این ادوات شاهد به توصیف وی غیر قابل انکار از تجاوز حکومت ایران به خاک عربستان است. وی گفت ارزیابی ها نشان میدهد که بدون تردید حکومت ایران در پشت این حملات قرار دارد. وی تأکید کرد که این حملات از سمت شمال عربستان صورت گرفته و نمیتواند از خاک یمن انجام گرفته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به وزارت خزانه‌داری آمریکا دستور داد تا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به شدت افزایش دهد. ترامپ این مطلب را در قالب یک پیام توییتری اعلام کرده است. جزئیات بیشتری درباره این تحریم‌های تازه اعلام نشده و مشخص نیست که آیا این تصمیم در واکنش به حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی اتخاذ شده است یا دلیل دیگری دارد. ایالات متحده در ماه‌های اخیر دامنه تحریم‌هایش را به مقامات، نهادها و بخش‌های مختلف حکومت ایران افزایش داده و از جمله آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی را نیز تحریم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در یک توییت مشاور امنیت ملی تازه کاخ سفید واشنگتن را معرفی کرد. بنابر اعلام ترامپ، رابرت اوبراین که پیشتر فرستاده ویژه رئیس جمهور در امور گروگان‌ها بود، جایگزین جان بولتون شده است. جان بولتون هفته گذشته در پی بروز اختلاف نظر با دونالد ترامپ از سمت خود کنار رفت. رابرت اوبراین، چهارمین مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. وی پیش از فعالیت در دولت دونالد ترامپ به شغل وکالت مشغول بود و دانش آموخته حقوق است. او در این حال در کارزار انتخاباتی برخی نامزدهای حزب جمهوری‌خواه سمت مشاوره در زمینه سیاست خارجی را بر عهده داشته است. عربستان سعودی میگوید به ائتلاف دریایی به رهبری ایالات متحده در خلیج فارس میپیوندد. هدف از تشکیل این ائتلاف حفاظت از حمل و نقل دریایی و کشتیرانی بین المللی اعلام شده است. حسین آریان، کارشناس نظامی، درباره تأثیر ملحق شدن عربستان سعودی به ائتلاف یاد شده به کامبیز غفوری از رادیو فردا چنین میگوید:
از نظر نظامی میتونه مفید باشه، برای اینکه تا به حال فقط کشورهای مثل بریتانیا و استرالیا و بحرین به طور حساب سمبولیک به این ساختار بین المللی امنیت دریایی پیوستن. عربستان میتونه کمک باشه و این شرایطی که به وجود اومده به عربستان این اجازه رو خواهد داد. از نظر کمی خیلی سریع بگم، عربستان 7 تا فریگیت داره، یعنی ناوهای کوچکتر از ناوشکن، 4 تا ناو گشتی داره، ولی یکی از به هر حال نقاط قوتش در این راه که به این ائتلاف بپیونده اون هواپیماهای گشت دریایی عربستان سعودی است که هواپیمای P-8 بسیار مدرن آمریکا بهش داده. از این میتونه آمریکا استفاده بکنه که یه مقدار از اون بار گشت دریایی رو از دوش آمریکا برداره.
بعد از این حمله ها به تاسیسات جلسات نفتی عربستان یه بحث هم مطرح شد درباره کارایی سیستم پدافندی پاتریوت که در اختیار عربستانه. چطور شد که پاتریوت نتونست جلوی این حمله ها رو بگیره آقای آرین؟
چند تا فاکتور در اینجا مطرح است. یکی این که بیشتر این سامانه های پدافند هوایی عربستان سعودی در قسمت غرب عربستان هست که انتظار نبوده که به طرف به حساب شرق عربستان باشه و به طرف جنوب هست اینا. فاکتور دوم اینه که هیچ سامانی به طور 100% نمیتونه جلوی حملات را بگیره و فاکتور دیگر استفاده در واقع از پهباد هاست که یک بود جدیدی رو وارد جنگ‌های امروزی کرده و کار رو بسیار مشکل میکنه برای کشف و ردگیری و نابود کردن اینها. و فاکتور دیگر اینی که انتظاری نبوده که برخی از این حملات از طرف عراق یا از طرف ایران باشه. در هر حال این یه نکته رو ثابت میکنه و اون اینکه سامانه ها به طور 100% نمیشه بهشون اعتماد کرد و نکته دیگر اون در واقع بی‌ثباتی و به طور کلی آسیب پذیری هدفهایی مثل تأسیسات نفتی، یعنی هدفهای در واقع ارزشی اقتصادی غیر نظامی.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا بود در گفتگو با کامبیز غفوری از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما.
در جهان پهپادی وجود دارد 4200 کیلومتر تو هوا باشه؟ اگه اونطوری باشه باید فاتحه تمام جنگنده های بمب‌افشان خوانده بشه. پس این یه دروغ بزرگه که حوثی ها میگن ما اینا را پرواز در آوردیم و ما کار این کارو کردیم، چون الان همه تی موضوع پیدا کردن که این کار کار کشور جمهوری اسلامی است. اگه اینطور باشه باز بدبختی های منتظمان جنگ بیشتر و بیشتر میشه و مردم رو بدبخت و بیچاره تر هم عزم میکنن.
برای من جالب که تمام رفتار دزدا و قاتلای همه دنیا همه شبیه هم دیگه هستش. هر وقت که پلیس میاد میگیرتشون میگن آقا ما نبودیم، نه مثلا 100% میزنن زیرش. دقیقاً همه کاری که جمهوری اسلامی داره 40 سال میکنه. هر اتفاقی خرابکاری کرده هر وقت اومدن مچی گرفتن شواهد آوردن میگن نه ما نبودیم، اینا شواهد الکی درست کردن. حالا بیاین بگین عربستان سعودی رو ما بهش حمله نکردیم، پالایشگاهشون ما نزدیم، بگین تقصیر کشور من نیست، تقصیر اسرائیل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی حملات اخیر به دو پالایشگاه عربستان را هشداری از جانب حوثی ها برای پایان دادن به جنگ یمن دانست و با رد دخالت ایران در آن حملات از آنچه اتهامات حداکثری آمریکا خواند انتقاد کرد.
فشار اقتصادی داشتید، فشار روانی داشتید، حالا میخواید یک فشار دیگر هم وارد کنید، اتهامات جدید. تا حالا فشار اقتصادی حداکثری بود، حالا شده تهمت‌های حداکثری، اتهامات حداکثری.
حسن روحانی این اظهارات را امروز در جلسه هیئت دولت بیان کرد. مقاماتی در دولت ایالات متحده جمهوری اسلامی را عامل حملات اخیر به دو پالایشگاه عربستان سعودی دانستند که باعث کاهش نیمی از تولیدات نفت عربستان شد. فدراسیون بین المللی جودو امروز با تعلیق فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران جمهوری اسلامی را از شرکت در کلیه پیکارهای بین المللی این رشته منع کرد. فریبرز غریب کارشناس ورزش به رادیو فردا میگوید
این داستان بازی نکردن ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی ها چندین سال همینجوری ادامه داشته، تا امروز دیگه آخرین مهلت شد. ما کارشناسا بیشتر اهالی ورزش هشدار میدادن، خود فدراسیون های بین المللی همیشه در میرفتن یک جورایی مریض طرف امروز نمیتونه، سرش درد میکنه، صبح نیمه نهایی رو قبراق زده، ورزشکار رزمیکاری یا کشتیگیر ایرانی شب گفتن دو ساعت بعد گفتن این مریض بوده، اصلا تب داره. خلاصه کمیته انضباطی تاکید کرده که از امروز 27 شهریور تا تصمیم نهایی در این مورد فدراسیون جودو از تمامی مسابقات تمامی فعالیت‌های اجتماعی و اجرایی مربوط به رشته جودو تعلیق میشه. من اجازه بدین این چند ماده رو بگم که ایران نقض کرده، یعنی جودوی ایران، فدراسیون جودوی ایران نقض کرده: احترام به اصول جهانی و هر گونه بیطرفی سیاسی، بعدش میرسیم به احترام به اساسنامه فدراسیون جهانی جودو، ماده 1، 2 و 4 قائل نشدن هر گونه تبعیض به هر دلیل در رابطه با نژاد، رنگ پوست، جنسیت، تمایلات جنسی، حتی زبان، مذهب، گرایشات سیاسی و عقیدتی و غیره، قوانین سازمانی و ورزشی فدراسیون جهانی جودو، ماده 1 و 2 دوباره تبانی و باخت عمدی یعنی نتیجه غیر واقعی در مبارزه در زمین ورزش رقم خورده. آیتم بعدی اصول اخلاقی فدراسیون جهانی جودو که نقض شده، و آخری که مهمترین هست، منشور المپیک رعایت نشده. ما کشتیمون، این ورزش‌های رزمیمون مدال آورن تو المپیک، یا باید چشم پوشی بکنیم از بازی‌های المپیک، از افتخار آفرینی و مدال و سکو در بازی‌های مهم و بالا رفتن پرچم ایران، یا اینکه بیایم بگیم نه ما بازی نمی‌کنیم، خودمون برای خودمون بازی بذاریم تو ورزشگاه آزادی و مدال بدیم. آنچه مسلم است این خطر هست، و تا 3 هفته، اینم بعد بگم که تا 3 هفته ایران مهلت داره، فدراسیون جودو ایران، که اعتراض بکنه به این رأی امروز، و بعد ببینیم که چه خواهد شد در سایر ورزش‌ها مثل کشتی و سایر ورزش‌های رزمی.
تعلیق جودوی ایران از کلیه پیکارهای بین‌المللی از سوی فدراسیون بین‌المللی جودو فریبرز غریب بود، کارشناس ورزشی. 20:11 ایران میرسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. مهتاب وحیدی راد این بار به ملاقات لیلا حسین زاده، دانشجوی معترض در جریان اعتراضات دیه 96 می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانشجوی جوانی است که در اعتراض‌های دیماه 96 با سایر دانشجویان معترض همراه شد، اما این همراهی برای او به تشکیل پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی و نهایتاً صدور حکم زندان منجر شد. لیلا حسین زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته انسانشناسی دانشگاه تهران است، اما همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. او در پی شرکت در اعتراض‌های دانشجویی 11 دی ماه 96 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال دانشجویی پس از 2 هفته با قرار وثیقه آزاد شد، اما این بازداشت به تشکیل پرونده قضایی برای او در دادگاه انقلاب تهران انجامید. پرونده‌ای که در آن اتهام‌های امنیتی مطرح شده بود و در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مورد بررسی قرار گرفت. ماشاءالله احمدزاده قاضی این شعبه لیلا حسین زاده را مجرم شناخت و او را به 6 سال زندان محکوم کرد. اتهام‌های این فعال دانشجویی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و مصادیق آنها حضور او در تجمعات دانشجویی، انتشار اخبار و تصاویر این تجمعات، ترغیب دانشجویان به شرکت در تجمع و سر دادن شعارهایی بود که دستگاه قضایی ایران آنها را ساختار شکنانه نامید. در متن حکم لیلا حسینزاده آمده که او تحصن در کوی دانشگاه تهران را آغاز کرد و اولین فردی بود که در این تحصن شعار مرگ بر دیکتاتور را فریاد زد. حکم 6 سال زندان لیلا حسینزاده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 3.5 سال کاهش یافت که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2.5 سال آن قابل اجرا خواهد بود. این فعال دانشجویی علاوه بر زندان به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شد. لیلا حسینزاده 6 مرداد ماه برای اجرای حکم زندانش بازداشت شد تا به جای کلاس درس و دانشگاه 2.5 سال آینده را در بند زنان زندان اوین سپری کند.
23 دقیقه ایران، خلاصه خبرها.